Medicine. یه خوبیش اینه که شعر و هنر، عالم شعر و هنر عالم نفی نیست. یعنی چه عالم نفی نیست؟ یعنی شما اگر یه نظریه داشته باشید مثل ذره ای بودن نور، وقتی نظریه موجی بودن نور اومد اون رو کنار میزنه. وقتی هیئت بطلمیوس به توسط مثلا نیوتن یا کوپرنیک نفی شد، دیگه نفی شد، دیگه کسی به اون استناد نمی کنه. اما حافظ که اومد شعر سعدی رو نفی نکرد. حتی اگر یک اندیشه علمی در یک شعری باشه که اون اندیشه علمی باطل بشه، در شعر هنوز هست. یعنی در عالم شعر اینا با هم دیگه دعوایی ندارن. مثلا اگر فرض کنید حافظ بگه کوکب وقت مرا هیچ منجن نشناخت، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم. اگر ناصر خسرو بگه چطور خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را، اینا هیچ دعوایی با هم دیگه ندارن. درسته اون دوتا نظریه با هم دیگه دعوا دارن، یکی معتقد نحس و سعد کواکب در سرنوشت انسان ها مؤثره، یکی معتقد نه خود آدمه که سرنوشت خودش را تعیین میکنه. ولی اینا در عالم شعر هیچ نزایی با هم دیگه ندارن. به همین دلیل نمی شود گفت که اخوان ثالث که اومد پیشروی نیما رو حذف کرد یا نفی کرد. نه، اتفاقا ما گفتیم که در گسترش شعر نیمایی، یعنی کسایی که اول خود نیما رو می خوندن هیچی ازش نمی فهمیدن، بعد از حلقه های واسطی مثل توللی و خانلری و نادرپور و اخوان ثالث کم کم با نیما هم آشتی کردن. چون نیما یه دفعه همه چی رو لو کرده بود، زبان و نحو و وزن و قافیه و سمبل و فرم بیرونی و فرم درونی و عواطف و این یه دفعه برای کسایی که هزار سال اعتیاد به شعر کلاسیک داشتن خیلی سخت بود. به یک حلقه های واسطی نیاز داشت که این مایه نوآوری رو هم برتابند، بپذیرند. به همین دلیل الان شما میگید که نیما از اینا پیشگامتر بوده، پیشروتر بوده. اینا در واقع کلاسیکتر از نیما بودن، اگرچه خودشون رو شاگرد نیما میدونستن. مثلا نیما زبانش کمی آرکائیکه، ولی اونی که خیلی مدعای مدرنیسم بود بیشتر از اون آرکائیکه. چی؟ شاملو. شاملو مدعی بود که وزن اول کنار بذاریم، ولی با وحشه میبینی خودش زبانش از زبان نیما باستانگراتره، کهنگراتره. خب یه برخوردهای با هم دیگه داشتن که مثلا نیما میگفت من شعر بیوزن رو نمیپسندم، شاملو میگفت چطوری ممکنه شما چند تا حالت داشته باشی؟ مثلا اگه یه نفر منتظر یک دوستی باشه یا منتظر معشوقش باشه، اولش نمیاد، یه ریتم داره حرکاتش، حسش یه ریتمی داره، یه ضرب آهنگی داره، بعد که یه ساعت دیر بشه یه ضرب آهنگ دیگه پیدا میکنه، بعد که دو ساعت دیر بشه ضرب آهنگ دیگه پیدا میکنه، ساعت سوم که نیامد دیگه کلا ریتمش عوض میشه. چطوری اگه تو بخوای این انتظار رو توصیف کنی از یه وزن استفاده میکنی؟ به همین دلیل باید وزن کنار بذاریم که بتونیم عواطفمون پیرو موسیقی درونی خودش باشه، نه پیرو یک موسیقی از بیرون. به هر دوم یه استدلالی بود. نیما میگفت نه من میتونم با یه وضع همه این حالت ها رو توصیف بکنم، تو اگه نمیتونی اشکال از خودته. حالا در اینجا هم شما میتونید خودتون قضاوت کنید که آیا اصولاً وزن در شعر فارسی اینقدر که در بعضی از زبان‌ها مشخص هست که این وزن برای فلان موضوع خوبه، برای فلان قالب خوبه، در زبان فارسی هم چنین تقسیم‌بندی داریم یا نداریم؟ اگر داریم چطوری شاهنامه 50,000 بیت یا به قول 60,000 بیت رو تونسته در یک الگوی وزنی فعولن 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 فعول هم عزا رو بگه، هم عروسی رو بگه، هم بزم رو بگه، هم رزم رو بگه، هم طلوع و غروب خورشید رو بگه، هم توصیف قهرمانی ها رو بگه، هم تراژدی رو بگه، هم سوگواری رو بگه، هم از وزن درونی و از وزن کلاسی که خارج نشده که وزن عروسی. بله اون راهیست. چرا؟ خیلی کارهای دیگه هم کرده. بحث من این است که در زبان فارسی شما همون وزنی که میگه ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست، همون وزن میگه همی بوی مشکاید از جویبار. این کاری که تو دهن آدم آب بشه وزنش. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشکاید از جویبار. اما همین بعض میگه که غمت در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. یکم فقط اضافه داره نیست؟ ولی همون وزن بهره متقاربه دیگه، فعولون فعولون فعولون. پس اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن. مهم این است که شما شجریان نگاه بکنین، چه شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد. یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد. اینو شاد خونده، غمگین خونده، تصنیف خونده، ایرانی خونده، همین یه شعر رو هم شما نگاه کنید چند جور اجرا کرده همین یک غزل حافظ رو. پس استعدادشو داره، هر چند در معنی هم استعدادشو داره. چون وقتی میگید چه شعر ترانگیزد خاطر چه حزین باشد، اگه با این ریتم بخونش یعنی خاطر شاعر حزین نبوده، برای همین شعره تر انگیخته. اما اگه غمگین بخونید چه شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشه، یعنی الان خاطر شاعر حزینه و دیگه نمیتونه شعر تر برانگیزد. بنابراین خیلی در زبان فارسی و در عروض فارسی وزن تعیین کننده نیست. چرا صامت ها و مصوت ها و طرز چینش هجاها مؤثره؟ مسلمان وقتی که شما میگید یاد باد آن روزگاران، یاد باد، اصلا همش حسرته، این کشیدگی مستبت های بلند آ. یکی دیدم نقدی نوشته بود در فلان شعر فلانی، یعنی من مستبت شین بسیار به کار رفته است. از قضیه مثالی زده بود که اصلا شین توش نبود، ثانی اصلا شین مستبت نیست. گفت که اون کدوم امامزاده بود که بالای مناره گوش خرس خوردش؟ گفت اولا امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. بالای مناره نبود، تو چاه بود، خرس هم نبود و گوی بود، اصلا گوی هم نخورده بودش، یعنی همش غلط بود. حالا این هم اینجور نوشته بود، نوشته در فلان مصرع فلان کس مصوتش این بارها تکرار شده است. اصلا یه دونه شین هم نبود توی اون مصرع، کتابش چاپ شده ها، یه روز میانستن که در سرات و چندین میلیون هم گرفته. حالا اینا رو ضبط نکنه، شد دیگه. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در جریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پا را دید نتواند، جا که ره تاریک و لرزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دستت بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیواری صد در پیش چشمانت. نفس گیر است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من، ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سردستای، دمت گرم و سرت خوش باد. سلامم را تو پاسخ گوی، در بکشای. منم من میهمان هر شبت، لولی وش مغموم. منم من سنگ تیپا خورده رنجور. منم دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور. نه از رومم نه از زنگم، همان بی رنگ بی رنگم. بیا بکشای در، بکشای دلتنگم. حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در، چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست. صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد وام داد آمد، فریبت میدهد بر آسمان. این سرخی بعد از سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگندود پنهان است. حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، هوا دلگیر درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین. درختان اسکلت‌های بلوراژین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه، زمستان است. این شعر رو در واقع به نظر من یکی از شعرهایی است که برخی از خواسته‌های نیما رو برآورده کرد. این که شعر یک دکلمه کامل باشه مثل سمفونی، لحظات و مضمون‌های متفاوتی داشته باشه، ورود و خروج و شروع و توصیف و اوج. و یکی از نمونه هایی که یادتون رو گفتم توازن توضیعی موسیقیش داشته باشه، یعنی توازنش لزوما متقارن نباشه، بلکه یک کانونی داشته باشه، مرکز ثقلی داشته باشه که در اینجا همون زمستانه. این زمستان با همه قوافی که این کلمه رو تأیید و تأکید و تدائی می کنند، مثل بگید شما از همین زمستان است، بگید برید بالا. پنهان یکسان دندان همه اینها در واقع زمینه رو آماده می کنه برای اون موسیقی نهایی قافیه، مخصوصا در آخر کار که شعر اوج گرفته، همه این توصیف ها رو به صورت بریده بریده و مقطع پشت سر هم به اوج میرسونه. چنانکه ببینید فرم کار، یادتون هست گفتم وقتی یه شعر رو خوندید سعی کنید از معانی ظاهری نقبی بزنید به معانی زمینی و باطنی. در اینجا هم میگید خب زمستانه دیگه، طبعا زمستان سرده، آدم دستش رو بکنه دو جیبش، نفسش بخارآلوده. اما بعد که نشانه ها رو در روی ظاهری کار میبینیم، علامت هایی به ما میده، میگیم خب حالا اگه زمستان باشه چرا دیگه سلام رو جواب نمیدن؟ چرا دیدار یاران هم سرشون از گریبان در نمیارن؟ چرا ره تاریک و لغزانه؟ درسته که برف آدم سر میخوره، در این تأکیدها چیه؟ دست دراز بکنی کسی دستش از جیبش در نمیاره. نفس آدم که نفس آدم هم مثل دیوار جلو آدم میسته دیگه، چه برسه به غریبه ها. بعد میبینیم که با این همه تأکید و تکرار، زمستان از یک فصل فراتر میره و به زمستان یک عصر و یک نسل تبدیل میشه. یعنی دیگه یک فصل طبیعت نیست، بلکه یک دوره در تاریخ و در جامعه هست. به همین دلیل تمام شعر معانی باطنی خودش رو نشون میده. که یک آدم روشن فکریست، از همه جا رانده و مانده، پناه آورده به کجا؟ به میخانه و فراموشی. و بعد از خلال سخن در میابیم که این کار هر شبشه و اومده تازه بدهکاریاشو بده. و مخصوصا با تاریخ شعر که 1334 هست، معلومه که این بعد از کودتا بوده، یعنی با اون نومیدی و یأسی که روشنفکران دچار شده بودن. و علی‌رغم تبلیغاتی که میکردن که صبح شده و هوا روشن شده و اینا، این میگه فریب میدهد بر آسمان، این سرخی بعد از سحرگه نیست. یعنی میخواد بگه این صبح نیست که این همه تبلیغات میکنن. حتی آفتاب هم دیگه رونقی نداره. قندیل سپهر تنگ میدان، منظور چیه؟ همون آفتابه. مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نهدوی من. ببینید همینجا که وقتی شما میخواید فوش بدید، میگید اون فلان فلان شده یه فلان فلان شده یه فلان فلان، اینا رو به هم اضافه میکنید. اینجا دقیقا همین میگه تابوت ستبر ظلمت، یعنی تتابع اضافات داره. تتابع اضافات در قدیم عیب شمرده میشد، ولی الان حسن کاره اخوانه، برای که سبکش همین اتناب و معترضه گفتن. در اجاقی جمله معترضه، طمع شعله نمیبندم، خردک شرری هست هنوز. یعنی اون وسطاش یک جمله معترضه میاره. این سبک اخوان هست، برای همین نمیشه گفت اخوان دچار اتناب شده. این در واقع ویژگی سبکیش هست. پس اینجایی که لازم بوده همه به هم دیگه اضافه شدن، تتابع اضافات. مهمه که شاعر مثل یک خطیبی بدونه که کجا بایستی جملهش طولانی بشه، کجا بایستی کوتاه حرف بزنه، کجا مقطع حرف بزنه. کما اینکه شما ممکن است بعضیاتون گمان کنید که ایجاز صفت خوب شعره و بگید اتناب صفت بد شعره، یا بگید نه ایجاز نه اتناب مساوات. در صورتی که در واقع چیه؟ در واقع هر سهش خوبه، منتها کجا و کی کدومشون. شما اگه خواستید یک حکم مقطع و کوبنده و لایتغیر بگید، باید کوتاه و فشرده باشه مثل یک فرمان نظامی. اگه خواستید یه توصیف عاشقانه بگید، یه شعر لیریک غنایی تغزلی بگید، هرچی بیشتر جزئیات بگید طول و تفصیل داشته باشه اینا قشنگتره. مرحوم سید حسن حسینی میگفت یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است، نیله های قفسم را نشمارم چه کنم. حالا ممکن است شما بگید خب یه شعر عاشقانه میخوایم بگیم، بگید خب تو خوبی دیگه، خدا به شما بسید این جمله شد. میگه آه چطوری خوبم؟ باید بگید یکی یکی موهات چطوریه، مژهات چطوریه، قد و قامتی چطوریه. در قرآن میگن اونجایی که خدا از حضرت موسی میپرسه ما تلک به یمینه که یا موسی، میگه این چیه تو دستت؟ اولا که خدا میدونه که این چی تو دستش چیه، اونم که میدونه چیه، بعد میگه که این عصای من است که با اون گوسفنده رو میرونم، از درخت ها برگ میریزم و خیلی فایده‌ای دیگه. یعنی توضیح میده چرا؟ چون اونجا در مقام گفتگوی عاشق و معشوق هرچی بیشتر چشم پیدا کنه بهتره، نمیشه اونجا رو. ولی وقتی میخواید دستور حمله نظامی بدی باید میگه ساعت 8 حمله کنید، تمام شد، بیشتر از این نباید بگی. نباید بگی رزمندگان عزیز پس از سلام و سلام پس از عرض سلام و آرزوی موفقیت و فلان، اگر حالشو داشتید ساعت 8 تقریبا یکی یکی بلند شید و کفشاتونو بپوشید و یک کمی حمله کنید، اینجوری که نمیشه. پس اینجا نمیشود گفت که تتابع و اضافات برای همیشه بد است، یا اعتراض برای همیشه بد است، یا ایجاز برای همیشه خوب است. باید این کجا و کی و چه موردی داره. در یه جاهای اعتراض خوبه، در یه جاهای ایجاز خوبه. البته ایجاز خوبه، اما اگه یه جایی بس ایجاز داشته باشه. شما چرا وقتی میرین خونه مادرتون مثل دخترم اومدی؟ اگه شما جواب بدید خب من یک کوری نمیدید من اومدم، نمیشه که اینجور گفت. اونم میدونه شما اومدی، پس چی باید بگه؟ اینا برای باب سخنگشاییه. مثلا میگه عجب هوای خوبیه، میخواد حرف شروع بکنه، هیچ هم ربطی نداره حالا هوا خوبه یا بده، ولی باید یه جور شروع بشه دیگه. گوشی دستت هست یا نه؟ وقتی بگه گوشی دستت هست خب میدونه که دستته، میخواد بگه حواست هست یا نه، شما باید بگه بله که اون حرفشو ادامه بده. پس برخی از حرفها برای باب سخنگشاییه، همش برای این نیست که اطلاع پیدا کنم. مثلا اگه بگن خب حالتون چطوره، شما بگید بله فشار خون من 12.8 و حرارت بدن 37.5 درجه، اینجوری که نپرسیده که عمه خوبه خاله خوبه. منظورش این نیست که شما بگید حالا عمه رفته کجا خاله کمی خوبه، نه باید بگه بله الحمدلله همه خوبه. اونا نمیخواد که نبض خالتون رو بگیره که داره اول پرسی میکنه، یعنی که من شما رو دوست دارم، معنی دیگه ای داره این جمله ها، هیچ کدوم معنی خودشو نداره، اصلا کاری با عمه و خاله شما نداره، نمیخواد بینه اونو مریضه یا سالمان، میخواد بگه من شما رو دوست دارم. همه این جملاتی که گفت برای این بود. خب بگذاریم، چی داشتم میگفتم؟ آها، که تتابع اضافات یا ایجاز و مساوات و اتناب و اینها هیچ حکم قاطعی نمیشه داد. هفته گذشته من راجع به این که حکمای مطلق راجع به هنر نکنه، میگم هنر این است و آن است اینا، اما توی یه روزنامه‌ای که دوستان چاپ کرده بود و یه جور نصیحت گونه، عزیزان من فریب نخورید، من شما رو نصیحت میکنم، لحنش اینجور کرده بودن. درست که اصلا من لحنم هیچ وقت اینجوری نیست، یعنی من وقتی یه چیزی میگم یه صفحه براتون خوندم، آقا هنر گفتن این است، گفتن اون است، گفتن این است، گفتن این است، گفتن این است، به این دلیل که این مقالطه کنه و وجه میشه. من البته نمیگم اینجوری حرف زدن خوبه، ولی من اینجوری حرف میزنم، یعنی من هیچ وقت کلی نمیگم بچه‌ها پست مدرنیست خوب است یا مدرنیست بد است یا من شما رو نصیحت میکنم فلان، اما روزنامه‌ها دوست دارن که اون تیتری که خودشون دوست دارن. مثلا من هیچ وقت کلمه وارداتی استفاده نکردم، یک روزنامه نوشته بود امینپور راجع به نظریه های وارداتی محکوم کرد، مثلا انگار که داریم آمریکا رو محکوم میکنیم. چرا؟ برای اینکه روزنامه دوست داره اینجوری باشه، درسته که من هیچ وقت اینجوری نمیگم نظریه های وارداتی، شاید تنها کلمه‌ای که من استفاده نکردم اینه. ممکن است مضمون حرف من این باشه، ولی هر کسی یه جوری که خودش میخواد حرف میزنه دیگه، نیست؟ یعنی یکی با دلیل حرف میزنه، یکی عاطفی حرف میزنه. من وقتی میخوام توی موضوع حرف بزنم سعی میکنم همه اطرافش رو ببینم، یعنی نگن که خب این آدم کلاسی که معلومه که مخالف مدرنیزمه، یعنی بایستی خوب ادله رو جور بکنم بعد این چیزه بگم. حالا منظور خاصی هم نداشتم از طرح این مسئله، فقط گفتم برای اینکه من هیچ وقت شما مصاحبه نمی کنم و بعد از قول من چیزایی نقل می کنم و بعد دیگران ممکن خیال بکنم واقعا ما نشستیم داریم بچه های نصیحت می کنیم که عزیزان من فریب این نظریه های وارداتی رو نخورید. من اصلا اینجوری نمی گنجم. خب حتما البته اون دوستان من که این کار کردن حسن نیت دارن، یعنی دوستان که یه چیز خوبی رو نقل بکنن، ولی خب هر کسی یه روشی داره. مثلا من که مصاحبه نمی کنم لابد به این دلیل مصاحبه نمی کنم که میدونم توی مطبوعات سر تا قضیه رو میزنم اونجوری که خودشو دلم خواهد تیت میزنم، بعد یه چیز در میاد که تو اصلا خودت هم خبر نداری. به همین دلیل بهتری کسی که میخواد من لطف بکنه مواظب خودش باشه، چون به جای اینکه لطف بکنه ممکنه من موجب قهر بشه. خب بگذاریم، شعر زمستان خوندیم. قاصدکان چه خبر آوردیم؟ از کجا و از چه خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما جرد با مدر من بی ثمر می گردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری، باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قاصدک در دل من همه کورند و چرند. دست بردار از این در وطن خیش غریب، قاصد تجربه های همه تلخ. با دلم میگوید که دروغی تو، دروغ که فریبی تو، فریب. قاصدک هم ولی آخر ایوا راستی، آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی؟ آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ منده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی‌بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می‌گریند. این هم یکی از شعرهای نمونوار اخوان ثالث هست که قاصدک رو که همه نماد خبر خوش می‌گیرند، این مورد خطاب قرار داده و همون مضمون همیشگی خودش، یعنی ناامیدی از رسیدن خبر خوش به اینکه در جایی خبری باشه، به شعر در آورده. اما شعرش، پرداختش و اجرای شعرش دراماتیکه در واقع، یعنی یه جور گفتگو درش هست. بدون اینکه صحنه رو توصیف بکنه، شما از روی دیالوگ و از روی گفتگو باید بفهمید که صحنه در چه موقعیتیه. مثلا وقتی که میگه قاصدک هان ولی آخر ایوال، نمیگه من دچار تردید شدم، نمیگه من میدونم خبری نیست، ولی تو کجا رفتی؟ حالا من که داشتم با تو صحبت میکردم، حالا قاصدک از من دور شده است، دارم میرود. همه اینا رو شما از روی چی میفهمید؟ از روی همون گفتگویی که میکنه. دیدی نمایشنامه های رادیویی رو وقتی میخوان یه چیزی رو اجرا بکنن، چون شما نمیبینید، اونا ناچار همه چیز رو توصیف ها رو تو دیالوگ بیارن. مثلا میگه چرا داری به طرف من میایی؟ چرا اسلحه رو به طرف من گرفته ای؟ یعنی که چی؟ یعنی که اون داره به طرف اون نزدیک میشه و اسلحه رو، خب توضیح های ناچار هم دیگه بدن، چیکار باید بکنن؟ حالا بعضی جا رو میشه با افکت و صدای در و این چیزا اجرا کرد، ولی همه چی رو نمیشه گفت. مثلا یک کسی که داره فکر میکنه چیکار باید بکنه؟ باید با خودش حرف بزنه دیگه، بلند بلند هم حرف بزنه. اون وقت اون که بغلشه نباید بفهمه، چون میخواد اونو بکشه. ولی شما که پشت رادیو نشسته داره گوش میده شما میفهمید. این قراردادها هست دیگه. اینجا هم داره صحنه رو توضیح میده. قاصد اکهان ولی آخر ای وای راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی؟ با وصف این که ناامیده ولی هنوز ته دلش یه جرقی هست که شاید در این جایی خبری باشه. انتظار شعله ای نداره ولی یه شرر کوچکی ته و خاکستر روشن مونده باشه. باز خوبه یکم امید دارش هست. باغ بود و دره چشمنداز پرمهتاب، ذاتها با سایه های خود هم اندازه، خیره در آفاق و اسرار عزیز شب، چشم من بیدار و چشم عالمی در خواب. نه صدایی جز صدای رازهای شب، واو و نرمای نسیم و جیر جیرک ها، پاسداران حریم خفتگان باغ و صدای حیرت بیدار من. من مست بودم مست، خواستم از جا سوی جو رفتم، چه می آمد آه یا نه چه می رفت؟ همزن سن که حافظ گفت عمر تو، با گروهی شرم و بیخیشی وضو کردم، مست بودم مست سرنشناس پانشناس، اما لحظه پاک و عزیزی بود، برگکی کندم از نهال گردوی نزدیک و نگاه هم رفته تا بس دور، شب نوازین سبز فرش باغ هم گسترده سجاده، قبله گو هر سو که خواهی باش، با تو دارد گفتگو شوریده مستی، مستم و دانم که هستم من ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟ یکی از همون شعرهاییست که اخوان گفت من تکه‌ای از نماز رو به 10 تا خطبه اردیبهشت عوض نمی کنم. البته ما نمیخوایم بگیم که اخوان شاعر عارفی بوده، چه ادعایی نمی کنیم، اما همه انسان ها به درجه و به میزانی اهل عرفانند، اهل شناختند، در لحظاتی از زندگیشون احساس یگانگی و خویشاوندی با هستی می کنند، احساس وحدت می کنند. یکی از اون لحظاتی که اخوان ثالث توصیف کرده در شبی است که در طبیعت سیر میکنه و در اون شب احساس خویشاوندی و وحدت با هستی میکنه، احساس میکنه زبان اشیا رو میفهمه و چنین حسی رو شاعری که شیل پیلهی نداشته باشه، بدون این که قصد تظاهر یا ریا داشته باشه، برای خودش میگه. کما این که اصلا هم پنهان نمی کنه که حتی تردید هم دارم نسبت به کسی که دارم ستایشش می کنم. این رو هم حتی صمیمانه میگه. وقتی که این رو صمیمانه میگه، شما میتونید اون حس عرفانیش رو هم صمیمانه دریابید. یعنی میگید که کسی که اینو میگه راستشو میگه، حتی اونم راستشو میگه، کسی که مجبورش نکرده. به همین دلیل با طبیعت شروع کرده، اسمش هم گذاشته نماز، اما نه لزومن یه نماز قراردادی و مقرری که چند تا رکوع داشته باشه، چند تا سجود داشته باشه، مثل نمازی که سهراب سپهری میخونه، من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرب. این هم یه جور نماز خوندنه، برای اینکه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این همه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این هم هیچ چیزی نیست مگر اینکه صدایش خدا رو میکنه، ولی شما زبان اونها رو در نمیابید. باغ بود و دره چشمنداز و پرمهتاب، ذاتها با سایه های خود هم اندازه. این هم یه توصیف طبیعیه، یعنی نور مهتاب طوری بود که سایه ها به اندازه اشیا بود. در این حال چون همه هستی سایه است، در واقع میخواد بگه که آدمی با ذات خودش یگانه بود در این لحظه. اخوان شاعری بود که در بیشتر شعرهاش دچار یک تناقض و تضادی هست. شاید اگه تحقیق بکنیم از بیشترین صنعتی که استفاده کرده، صنعت طباق و تضاد یا پارادوکس باشه. اینها هم خواستگاه اندیشگی داره، هم خواستگاه عاطفی داره، هم خواستگاه اجتماعی داره، هم خواستگاه فردی داره. اگر کل این شعر هم نگاه بکنید، بیشترین صنعت و شگردی که استفاده کرده تضاده. مثلا چشم من بیدار و چشم عالمی در خواب، بین خواب و بیداری، نه صدای اینجا صدای رازهای شب. رازهای شب سکوتن، صدا نیستن که. صدای حیرت بیدار من، حیرت که صدا نداره، سکوته، چون حیرت با سکوت همراهه. البته حیرت دو نوعه، یکی حیرت از روی جهله، مثلا یه آدم روستایی بیاد شهر یه اتوبوس دو طبقه رو ببینه حیرت میکنه، مثلا ما که دفعه اول اومدیم، شما که البته از اول همیشه دیدیم. اما یه حیرتی هست که خودش عین معرفته. دعایی هست که میگه رب زدنی تحیرن فیک، یعنی معرفتن فیک. حیرت اونجا عین معرفته. اینجا هم میبینید این بیداری، نمیخوام تطبیقش بدم با هفت شهر عشق که از یقظه شروع میشه، یعنی از بیداری. بیداری یعنی چی؟ یعنی که آدم متوجه میشه که اینجا غریب افتاده، غربت خودش رو احساس میکنه و اولین مرحله یعنی طلب شروع میشه. هفت شهر عشق که شنیدی دیگه، طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فقر و فنا، به همین ترتیبی که گفتن هفت شهر عشق را عطار گشت. آغازشون با یقظه است، یعنی با بیداری. همین که آدم بیدار میشه و هوشیار میشه که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، یه جور بیداریه دیگه. واب و نرمای نسیم و جیر جیرک ها، پاسداران حریم خفتگان باغ و صدای حیرت بیدار من، من مست بودم مست. حتی بین جا و جو یه جور جناس هست. سوی جو رفتم چه می آمد، بین رفتن و آمدن آب، یا چه می رفت. با گروهی شر و بیخیشی بزرگ کردم، از نهال گردوی نزدیک و نگاه هم رفته تا بس دور، بین دور و نزدیک. و مهمترین تضادی که این شعر رو، همه این تضادهای کوچک مقدمه بودن برای رسیدن به تضاد اصلی، تناقض اصلی، اونم اینه که ولا تقرب الصلاه و انتم سکارا، یعنی وقتی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید. ولی این میگه مست بودن مست و بلند شدن نماز خوندن. یعنی این هم یه تضاده، و تضاد بالاتر از این که در اون مایه اصلی شعره، ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی، داره ستایش میکنه و معتقده که همه هستی ز توه، و دوباره میگه تو هم هستی. البته این تو هستی رو نه به معنی حتما وجود داشتن، میشه معنی بودن، با من بودن. مثلا من به شما بگم فلان اینجایی یا نه، میدونم اینجایی، ولی میخوام بگم که اینجایی یا نه، یعنی تو کلاس هم هستی یا رفتی دنبال کاری که بعد از ظهر دارید، بعد از کلاس هست اینجا. مستم و دانم که هستم من، ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی. در این حال که خود ای همه هستی ز تو یه جور اثبات وجود هست، پرسشش حاکی از حیرت شاعره. اون میگه لیتمهن قلبی میشود این رو تفسیرهای گوناگونی کرد. در هر حال داشتم اینو میگفتم که در همین لحظه ای که زبان اشیا را میفهمه و با هستی هم زبان شده، اسرار عزیز شب رو میفهمه، خاموشی شب رو در میابه، گذر عمر رو از یک جوب در میابه، اینا لحظات همه عرفانیه. و حتی این که فاینما تولو فسم وجه الله، یعنی هر طرف که روی بگردانید خدا آنجاست. به همین دلیل میگه که قبله گو هر سو که خواهی باش. و اینکه قبله فقط یک قرارداده که ما گفتیم همه مسلمان ها به این سمت بخونن، وگرنه قبلش بیت المقدس بوده مثلا قبله مسلمان ها. بنابراین همه جا قبله است، و اینها همه چاره ای نداریم بجز اینکه عرفانی تفسیرش بکنیم. اگرچه اولش گفتم که ما ادعایی نداریم که اخوان ثالث شاعری اهل عرفان بوده، ولی باز گفتیم که همه انسان ها در لحظاتی از زندگیشون احساس عرفانی و معرفت دارند. این هم یه جور نمازه، یعنی نه یه جور نماز شاعرانه است که در اینجا دیدیم. من مثلا یک مثنوی کوتاه هم ازش انتخاب کردم، برای اینکه همش شعر نو نباشه، که خیلی از شما این رو از حفظ دارید. ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. یه مصرع اینجا جا افتاده، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهشت اما آه، بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هرچی کرد او کرد. خب قصیده که خوندیم، نمازون هم خوندیم برای اولین بار. یک کسی بود رفته بود بچهش رو دنبال کرده بود، میخواست کتکش بزنه، بچه فرار کرد رفت تو مسجد. این رفت دستش رو زد در مسجد، گفت بچه بیا بیرون برای آخر عمری پای ما رو مسجد باز نکن. یعنی در اولش میخواد. حالا یه شاعری بود میگفت که بهش گفتم بیا شعر بخون، رفت پشت تریبون گفت آه چی بخونم که تا حالا نخونده باشم، گفتن نماز. میگن که مرحوم فرات اینجوری گفته بود، آدم شوخی بود. خب حالا شما نمازتون هم خوندید دیگه، قبول باشه انشاءالله، خسته نباشه. اگه سوالی دارید بفرمایید. من نمیدونم چرا اینقدر صدام بی حال بود، ببخشید. دوستتون میگفتن که گروهی شرم بی خویشی یعنی چی؟ اخوان سالس این وابستگی ادبی رو سعی میکرد یه جوری عوض بکنه، یعنی شاعرانه ترش بکنه. مثلا به جای اینکه بگه مقداری شرم با کمی شرم با شرم زیاد، میگه با گروهی، یه جور آشنای زداییه، با گروهی شرم و بخیشی وضوع کردن. مثل مثلا فرض کنیم حافظ میگه مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. مگه میشه یک شکر بخندی کسی؟ یه جور واحده دیگه، مثلا یک خیابان بی کسی. خودتون یه واحدی برای بی کسی درآوردید. یه محتاج هم یه مشتاق هم. چون نیست خواجه حافظ؟ نه من یادم نیست. مشتاق هم برای خوده. چطور یادت شما؟ آن داری؟ خب جایی دیگه مگه دیدید که یه چیز دیگه باشه؟ نه میگم الان تردید کردم، نه اینکه جایی دیده باشم، فقط چون دوتاش توی وزن میگنجه، ولی مشتاق قشنگ تره. به قول اون دوستمون مصوت شین هم بیشتر تکرار میشه درست که صامت هم، ولی خب اون گفت مصوت. حالا ما چرا بند کرده یکی دیگه ولش نمی کنیم؟ ولی خب اسمشو نیاوردیم ما، برخلاف اون که اسم ما رو آورده بود و اینجوری نقد کرده، ما اسمشو نیاوردیم. خب بچه اگر حرفی نظری دارید بفرمایید. انشاءالله سعی میکنیم هفته آینده شاملو رو بخونیم اگر عمری بود.